به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما سندروم پای بیقرار. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مهری سالاری هستیم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ماست و ۳۱۰۲ سامان پیامکی. و معرفی بخشایی که در این مجله خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی در مورد موضوع برنامه سندروم پای بیقرار. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات شما دوستان عزیز که از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون گذاشتید پاسخ میدیم. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن. اگر نظر یا پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید میتونید با برنامه خودتون مجله پزشکی طرح بفرمایید. در برنامه امروز مجله پزشکی میزبان سرکار خانم دکتر مهری سالاری هستیم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من امروز خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز میخوایم در مورد سندروم پای بیقرار صحبت بکنیم. مقدمه بفرمایید تا وارد موضوع بشیم.
خب در مورد سندروم پای بیقرار بخوایم بگیم که چه علائمی ایجاد میکنه، معمولا این سندروم در حالا بیشتر خانم ها ممکنه دیده بشه ولی هر دو جنس رو میتونه درگیر بکنه، حتی در بچه ها میتونه دیده بشه و معمولا در حالت استراحت عصرها، غروبها،
بیشتر برای جوان تراس یا
معمولا میان سال جوان، همه سنین رو درگیر میکنه و اینکه بیشتر در حالت نشسته هست، یعنی وقتی که تحرک نمی کنیم و نشستیم فعالیتی نداریم در حالت راه رفتن معمولا ایجاد نمیشه. عصرها، غروبها به خصوص ایجاد میشه، در حالت خواب که در واقع فرد دراز میکشه به خواب میره، ممکنه که با خواب تداخل داشته باشه و خب حسایی که افراد ممکنه داشته باشن خیلی متفاوت هستش. یک حس در واقع ناخوشایند رو بیشتر یا توصیف میکنن که بیشتر توی عضلات ساق پا هستش که میتونه به صورت همون حس ناخوشایند باشه، به صورت حس فشار در واقع توی عضلات باشه، سوزن شدن میتونه باشه بهم. که این حالت معمولا با راه رفتن و تکون دادن پاها بهتر میشه، یعنی که ماساژ دادن. خیلی از بیمارا میگن که ما نصف شب از خواب بیدار میشیم با این در واقع بیقراری پاهامون و پامون رو ماساژ میدیم و این باعث میشه که بهتر بشه. میشه، یعنی که راه میریم و این باعث بهتر شدن علائم میشه. بیشتر علائم سندرم پایگیری قرار در پاها هستش، از زانو به پایین، ولی میتونه بالاتر رو هم درگیر بکنه و حتی میتونه دست ها رو هم به طور نادر درگیر بکنه.
بسیار عالی. خب دکتر، ابتدای برنامه هستیم، خواهش میکنم باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستانمون در موردش نظر بدن.
خواهش میکنم. خب ما فکر میکنیم که در واقع قهوه باعث بهبود علائم بیمارانی که سندرم پای بیقرار دارن بشه.
خب پس دوستان عزیز خواهش میکنم در مورد این باور نظر بدید، آیا خوردن قهوه برای که برای افرادی که سندرم پای بیقرار دارن باعث تسکین اون میشه، باعث بهتر شدن اون میشه یا نمیشه؟ 3102 هم سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. در برنامه مجله پزشکی امروز داریم در مورد سندروم پای بیقرار صحبت میکنیم. خانم دکتر سالاری در ابتدای برنامه مقدمه‌ای گفتند و علائم سندروم پای بیقرار رو برامون تا حدودی توضیح دادن. از اون موضوعایی که خیلی ها نسبت بهش مسئله دارن، یا همیشه افراد مسن یا میانسالی رو میبینیم که میگن تو پامون احساس ناراحتی میکنیم، مشکل داریم، از اون وقتاییه که میتونید پرسشتون رو مطرح بکنید و انشالله خانم دکتر سالاری در موردشون توضیح خواهند داد. موضوعی مختلف که حالا این سندرم پای بیقرار هست یا تشخیصهای دیگه این مطرح هست رو در این برنامه گفتگو میکنیم و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستیم. 3102 هم سامان پیامکیمون هست، 2265-2876 هم شماره تلفن. خب خانم دکتر سالاری، یه تعریف ابتدایی کردین از این حالت که یه مقداری حس ناخوشایندی در ساق پا و مواردی از این دست. خیلی وقتا اتفاق میفته که افراد این حس ناراحتی رو دارن. چه زمانی در واقع بحث سندرم پای بیقرار مطرح میشه و این منشأش چی هست؟ چه اتفاقی میفته که این سندرم پای بیقرار اتفاق میفته؟
خب سندرم پای بیقرار باید بگیم که شایع ترین بیماری اختلالات حرکتی هستش، یعنی مثلا خیلی ها فکر میکنن پارکینسون یا لرزش، در صورتی که اینجور نیستش. سندرم پای بیقرار افراد خیلی زیادی رو، شما شاید تو خانواده تعداد افراد زیادی رو بهتون بگن این علائم رو که پاشون بیقرار هستش و خب خیلی هم نمیتونن توصیف کنن دقیقا بگن که مشکلشون چی هست. به پزشکای متعددی، متخصص داخلی، ارتوپدی مراجعه میکنن، بعد که میگن که مشکل ندارن به متخصص مغز و اعصاب ارجاع داده میشن. سندرم پای بیقرار در واقع هر احساس ناخوشایندی هستش که در به خصوص اندام تحتانی ایجاد میشه در حالت استراحت، در حالتی که نشسته و فرد و کاری رو انجام نمیده ایجاد میشه. مثلا فرضاً تو دانش آموزا، تو بچه هام دیده میشه، دانش آموزی که سر کلاس نشسته احساس میکنه که دیگه پاش خیلی حس ناخوشایندی داره، نمیتونه دیگه بشینه، یا در واقع موقعی که عصر و غروب ها افراد خانواده نشستن دارن تلویزیون نگاه میکنن، مثلا یک فردی هست که نمیتونه مدام بشینه و حس ناخوشایندی تو هاش داره که بعد مرتب در واقع فعالیت بکنه. یا خیلی از افراد رو میبینیم که با خوابشون تداخل داره، میاد میگن که ما شبا که میخوابیم با یه حس ناخوشایندی از خواب بیدار میشیم تو پاهامون. و میگم خیلی ها نمیدونن که واقعا این سندرم پای بیقرار هست و اگر که همه این افراد رو ما در واقع شناسایی کنیم میبینیم که خیلی شیوع خیلی بالایی داره. از نظر تعریف ما سندرم پای بیقرار رو
ابتدای خوابیدن هست یا فرد میخوابه
هر مرحله‌ای ممکنه باشه، یعنی میتونه همون اوایل خواب باشه که با خواب تداخل داره، یعنی فرد نمیتونه راحت بخوابه، یا اینکه نه خوابه در حین خواب باعث میشه که فرد رو از خواب بیدار بکنه و در واقع شروع کنه پاشو ماساژ دادن یا حتی شروع کنه راه رفتن تا اینکه پاش بهتر بشه. گفتیم بیشتر در اندام تحتانیه، بیشتر از زانو به پایینه، اما میتونه قسمت‌های بالاتر پا رو درگیر کنه، میتونه دست‌ها رو درگیر کنه که این در انواع شدید بیماری دیده میشه. بیماری تمام سنین رنج سنین در واقع سنی رو میتونه درگیر کنه، بچه‌ها میتونن درگیر بشن. معمولا افراد میانسال خیلی شایع هستش، حتی در افرادی که مبتلا پارکینسون هستن ما خیلی میبینیم سندرم پای بیقرار رو که در افراد پارکینسونی خب شیوع بیشتری داره. از نظر این که اصلا چرا سندرم پای بیقرار ایجاد میشه، مهمترین عاملی که باعث ایجادش میشه کمبود آهن توی بدن هستش، که این میتونه به خصوص در خانوم ها که در واقع کمخونی توشون شایع هست، یا در بچه ها که کمخونی درشون شایع هستش، یا در افرادی که حالا به هر علتی دارن از جای خون از دست میدن و کمخونی دارن، یه بیماری مزمن داره که کمخونی داره، میتونه دیده بشه. و ما هم اولین برخوردی که با بیمار میکنیم این هستش که حتما چک میکنیم ببینیم که بیمار کمبود آهن، فقر آهن نداشته باشه. حتی گاهی اوقات وقتی که بیمار فقر آهن هم نداره، ما باز هم آهن به بیمار میدیم، چون به نظر میاد در این بیماری اختلال در متابولیسم آهن در مغز هستش. یعنی حتی ممکنه در محیط، در آزمایش خونی که فرد میده، سطح آهن نرمال باشه، ولی خب مغز نمیتونه از اون آهن به درستی استفاده بکنه و این باعث ایجاد این حالت بیقراری در پاها میشه. یه سری موارد دیگه ای هستن که باعث ایجاد سندرم پای بیقرار میشن، مثل مصرف یه سری از داروها، به خصوص داروهایی که مثلا برای افسردگی استفاده میشه، داروهای اعصاب و روان، اینها میتونن باعث ایجاد پای بیقرار بشن. یا در واقع یه سری بیماری هایی که اعصاب پا رو درگیر میکنن که ما بهشون میگیم نوروپاتی، اونها میتونن باعث ایجاد بیقراری در پاها بشن. بنابراین وقتی که یک فردی رو داریم که سندرم پای بیقرار داره، ما حتما علل ثانویه رو رد میکنیم در بیمار تا تشخیص در واقع سندرم پای بیقرار اولیه رو براش بذاریم. و تشخیص ما معمولا اگر علل ثانویه رد بشه، تشخیص کاملا کلینیکی هستش. یعنی چند تا علامت خیلی مهم هست که فرد باید داشته باشه. یکی اینکه حتما در حالت استراحت باشه که این حالت ایجاد بشه. یکی اینکه عصرها و غروبها تشدید بشه.
یعنی در حینه که فرد داره فعالیت میکنه
اصلا
حس رو
نداره. اصلا. راه میره نداره. داره پاشو هر در واقع پوزیشنی باشه که پاها در حال حرکت اینو نداره. ولی به محض اینکه میشینه و پاها در حالت استراحت قرار میگیره، این حالت بیقراری ایجاد میشه. و این خیلی نکته خیلی مهمی که در حالت استراحت ایجاد بشه. یکی اینکه عصرها و غروبها ممکنه در طول روز باشه، ولی اگر هم در طول روز باشه، در شبها و عصرها تشدید خواهد شد. و این تشدید شدن عصرها و غروبها و در حین خواب باز برای ما ارزش تشخیصی داره. و نکته سومی که خیلی مهم هست این که با حرکت دادن پاها یا ماساژ دادن پاها بهتر میشه. یعنی خود افرادی که سندرم پای بیقرار دارن یاد میگیرن، میگن که ما وقتی که اینجوری میشیم پامشیم راه میریم، یا مثلا به بچه‌ها میگن بیان پامو ماساژ بدن. و این هم باز یک در واقع کرایتری ارزش تشخیصی برای ما داره و معمولا با این چند تا عاملی که من گفتم، بعد از رد علل ثانویه سندرم پای بیقرار، ما تشخیص پای بیقرار رو میذاریم. و همونطور که خدمتتون گفتم، علائمش میتونه خیلی متعدد باشه. یعنی این احساس بیقراری رو هر فردی یه مدل بیان میکنه. ممکنه حس این باشه که توی عضلات پای گرفتگی وجود داره، یا به صورت یه حس ناخوشایندیه که فرد نمیتونه اصلا بیانش کنه، میگه حس بدی دارم و نمیتونم بگم چه حسی هستش، یا حس سوزن شدن، یا حس حتی بی‌حسی، میگه احساس میکنم پاهام بی‌حس میشه وقتی که میشینم. همه اینها میتونن در واقع علائم سندرم پای بیقرار باشن. حالا افراد رو میبینیم که مرتب میشینن، مفاصلشون رو حرکت میدن، زانوهاشون رو حرکت میدن، چون تا اون احساس بیقراری و ناخوشایندی رو که دارن با این حالت جبران بکنن.
خب دکتر، در اندام تحتانی پاها بیشتر تو نایه ساق پاس یا قسمت کف پا یا نوک انگشتان، از این جهت هم فرق دارن با هم؟
معمولا در ساق پا هستش، ولی میتونه در واقع هر قسمتی از پا رو درگیر کنه. ممکنه فقط توی انگشت شست پا باشه، ممکنه در مچ پا باشه، ممکنه در ساق پا باشه، حتی ممکنه در ران باشه. گفتیم که هر نقطه‌ای رو میتونه درگیر، ولی معمولا شکایت بیمارها از ساق پا هستش که ناخوشایندی که در ساق پاشون دارن بیان میکنن.
و این بیماری پیش روند کننده هست، یعنی گسترش اضافه میشه در طی مدت زمان یا نه؟
اگر که علتی داشته باشه و علت درمان بشه خیر، ولی در نوع اولیه باز هم همیشه قرار نیست پیشرفت بکنه. خیلی ها گفتم یه بیماری خیلی شایعه، خیلی ها دارن و ممکن اصلا اینقدری براشون آزاردهنده حتی نباشه که به پزشک مراجعه بکنن. افراد کمی هستن که خب این حالت خیلی براشون آزاردهنده هست و مراجعه میکنن، و خب این افرادی که واقعا اینقدر شدید هستش که مراجعه میکنن درمان میشن. خود درمان ها بعضیاشون میتونه در واقع باعث تشدید بشه و خود بیماری هم در این افراد میتونه پیشرونده تر باشه نسبت به افرادی که حالا اینقدر شدید نیستش که به پزشک مراجعه بکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر سالاری. دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستیم، داریم در مورد سندرم پای بیقرار صحبت میکنیم. اگر علائم مشابهی دارید یا تجربه‌ای دارید یا پرسشی در این زمینه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 با ما طرح بفرمایید. خب دوستان عزیز، داریم در مورد سندرم پای بیقرار صحبت میکنیم. خیلی پرسش‌های مختلفی رو از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما طرح کردید که میخوام بخوام دکتر مطرح بکنم. اما قبل از پیامک‌های شما یه نکته میخوام بپرسم از خانم دکتر سالاری، این که خانم دکتر، خب در بیماری‌های مختلف هم این حالت‌ها رو داریم. مثلا بیماران دیابتی از گزگز پا شکایت دارن، یا اشاره کردیم به افرادی که حالا اعصاب محیطی پاشون درگیر هستن، اونا هم ممکنه این حالت گزگز داشتن. یه مقدار این فضا رو بازتر میکنید، یعنی یه جوری هر گردی گردو نیست، از اون طرف هم چه اتفاقی میفته، چه جوری باید اینها رو افتراق داد؟
در درگیری اعصاب محیطی معمولا، خب گفتیم چند تا خصوصیت گفتیم در حالت نشسته فقط پای بیقرار ایجاد میشه. این افراد معمولا فقط در حالت نشسته نیست که این حالت رو دارن، در حالت های دیگه ایستاده داره فعالیت میکنه این علائم رو داره. یا اینکه گفتیم که با فعالیت در واقع بهتر میشه، اینها این حالت رو ندارن. یا گفتیم عصر و غروب ها تشدید میشه، معمولا به این وضوح افرادی که در درگیری اعصاب محیطی رو دارن اینو ذکر نمیکنن. میگم کریتری تشخیصیمون این علامت ها هستش و با اینها هستش که تشخیص میدیم، ولی همیشه جزء بررسی های ما بررسی اعصاب محیطی هستش، به خاطری که اهمیت داره درمانش و توجه بهش. همیشه ما برای بیماران یک نوار عصب عضله درخواست میکنیم که مطمئن بشیم که اعصاب محیطی درگیر نیستش. حالا ممکنه که در واقع یک فردی دو تا از بیماری ها رو همزمان هم داشته باشه، مثلا سندرم پای بیقرار خب تو افراد دیابتی ممکنه که دیده بشه، و از اون طرف ممکنه که بیمار دیابتی اعصاب محیطیشون هم درگیری داشته باشه، و خب این دوتا دارن همدیگر رو تشدید میکنن. و باز در افراد دیابتی این سوزن شدن ها بیشتر در کف پا هستش، احساس سوزن شدن هست که به صورت اولیه شروع میشه، و بعد که یه مقدار از سیر بیماری میگذره این احساس به صورت بیهسی میشه، که همین باعث ایجاد پای دیابتی میشه که بیمار در واقع احساس نمیکنه کفشش تنگه، یا توی راه رفتن توی به خصوص بدون کفش بدون دمپایی توی منظر راه میره، پستی بلندی هست، چیزی روی زمین هستش که به پاش اصابت میکنه متوجه نمیشه، و یا روی زمین گرم یا سرد راه میره متوجه نمیشه، آسیب های گرمایی یا سرمایی به پاش وارد میشه و باعث ایجاد پای دیابتی میشه. ولی خب گفتم متفاوت هستش، معمولا اینها همیشه این علائم رو دارن و با فعالیت بهتر نمیشه، در حالت نشسته تشدید معمولا نمیشه، و اینکه عصر و غروب ها هم تشدید نمیشه، یعنی واضحاً این تشدید رو نمیبینن بیماران. حالا به هر حال تمام علائمی که در اعصاب محیطی دیده میشه ممکن در حین خواب، حالا چون که توجه و تمرکز بیشتر هستش، یه مقدار بیشتر احساس بشه، ولی به طور واضح این حالتی که در سندرم پای بیقرار دیده میشه در درگیری اعصاب محیطی ما نمیبینیم. یه سری افرادی هستن که حالا بیماری‌های مزمنی دارن، مثل نارسایی کلیه دارن، نارسایی کبدی دارن، به دلایل متعددی ممکنه که سندرم پای بیقرار بگیرن. یکی اینکه خب بیماری مزمنه و ممکنه باعث ایجاد کمخونی بشه، باعث فقر آهن بشه و باعث ایجاد سندرم پای بیقرار بشه، یا ممکنه که درگیری اعصاب محیطی در این بیماران دیده بشه که شایع‌تر هست، به خصوص در افرادی که نارسایی کلیه دارن، که خودش میتونه باز دامن بزنه به این علائم و باعث تشدید سندرم پای بیقرار
خواهم دوست. این علامتی که در مورد سندرم پای بیقراره، شاید به خاطر اون ابهامی که در علائم هست با خیلی موضوعات دیگه هم مطرح میشه. مثلا برخی بیماران هستن میگن مثلا شاید مراجعه نکنم، بگم مثلا تو گرما الان تابستون رفتیم راه رفتیم، حالا پامون ناراحت تحت فشار بوده، یا اینکه به هر حال موضوعهای مختلفی که در کنارش قرار میگیره. اینجا در واقع مراجعه به هنگام به پزشک و اینکه بدونن اصلا این بیماری با چه علائمی هست و به چه صورتی، چه افرادی بیشتر دچار سندرم پای بیقرار میشن خانم دکتر؟
گفتیم بیشتر خانم ها که حالا به خصوص در سنی هستن که کم خونی دارن، ممکنه این حالت رو بیشتر تجربه بکنن. در خانم ها به نظر میاد یه مقداری شایع تر از آقایون باشه، و اینکه خب در سن میانسالی معمولا شویه بیشتری داره، ولی باز بچه ها هم ممکنه درگیر باشن و خب تو بچه ها خیلی سخته تشخیصشون، سخته براشون بیان کنن که چه مشکلی داره، یعنی و گاهی اوقات بعد بررسی های خیلی زیادی بشه، حالا اونم نوار عصب عضله، معاینات متعددی بشه تا در نهایت مطمئن بشن که همه چی نرماله، چون خب بچه ها توانایی ندارن که کامل مشکلشون رو بتونن بیان بکنن تا تشخیص داده بشه، و میتونه در بچه ها خب توی در واقع عملکرد مدرسه شون تداخل ایجاد بکنه. و معمولا افرادی به ما مراجعه میکنن که در خوابشون تداخل ایجاد میکنه، مرتب در حین خواب بیدار میشه و این باعث میشه که خواب سبی نداشته باشه، صبح سر حال نباشه، و به این علت به ما مراجعه میکنن. یا افرادی که حالتی هستش که مرتب نشستن، مثلا کارمنده باشه میز نشسته مرتب، و خب این بیقراری بیشتر در پاهاشون احساس میکنن. اینها معمولا افرادی هستن که بیشتر مراجعه میکنن، ولی شاید خیلی از افرادی که الان دارن به این برنامه گوش بدن، وقتی که دقت میکنن میگن ای منم پس سندرم پای بیقرار داشتم و خودم خبر نداشتم.
و توی افراد چاق بیشتر دیده میشه یا نرفتی نداره؟
خیر، رفتی به چاقی در این مورد نداره.
بله. و یک شنونده عزیزمون حالا در مورد این که در مورد آهن اشاره فرمودین، گفتن که خود آهن چه اتفاقی میفته، یعنی میاد روی اون عصب اثر میذاره که باعث میشه که این حالت اتفاق بیفته؟
حقیقتش اینه که به خاطر درگیری در محیط نیست، به خاطر درگیری ما در واقع مغز رو مرکز در نظر میگیریم و بقیه اعصاب رو محیط در نظر میگیریم، اعصاب دست و پا رو محیط در نظر میگیریم. اختلال در خود مغز هستش، یعنی مغز قسمتایی داریم به نام هسته های قاعده ای در مغز که اینها نمیتونن از اون آهنی که موجود هست به خوبی استفاده بکنن، یا آهن کمه اصلا، آهن مناسبی ندارن، میزان آهن مناسبی بهشون نمیرسه، یا اینکه توانایی استفاده از این آهن رو ندارن. و خب یک زمینه ژنتیکی هم مسلما در این موارد وجود داره، یه سری افراد هستن که به صورت ژنتیکی مستعد هستن، یعنی به نظر میاد که مغزشون توانایی خوبی برای استفاده از اون آهن نداره و برای همین این سندرم پای بیقرار ایجاد میشه، وگرنه توی اعصاب محیطی اعصاب پا هیچ آسیبی ایجاد نمیشه و مشکل در خود مغز هستش.
چرا فهمیدین که این تشخیصش به صورت بالینی هست، یعنی شرح حالی که میگیرید و اون شرح حالی که بیمار حالا با توجه به دانش آگاهی که کسب کرده به پزشک معالج میده، از اون طرف میگید اختلال در مغز هست، آیا اگر سی تی اسکن یا ام آر آی یا به هر حال تصویر برداری انجام بشه در اونجا تغییراتی اتفاق افتاده که قابل مشاهده باشه، یا نه اونجا هم چیزی دیده نمیشه و همین شرح حال کفایت میکنه؟
خیر، در سی تی اسکن و ام آر آی ساده بیمار معمولا نرمال هستش، هیچ چیزی دیده نمیشه. آزمایشی هم که درخواست میشه ما فقط در واقع آهن، فریتین، حالا در واقع اون پروتئین هایی که به آهن میچسبن مثل تی آی بی سی رو اندازه گیری میکنیم، و تشخیصش در واقع خیلی نیازمند بررسی های پاراکلینیک و اضافه تری معمولا نیستش. یه آزمایش ساده و گاهی همیشه نه نوار عصب عضله هم براشون درخواست میکنیم که خیالمون راحت بشه که درگیری اعصاب محیطی وجود نداره. یه سری در واقع تصویر برداری های خیلی تخصصی وجود داره که به صورت بالینی این روش ها در دسترس نیست، به صورت تحقیقاتی در دسترس است. هستش، پژوهشی هستش. و در این روش ها که میان در واقع آهن مغز رو اندازه گیری میکنن، بله دیده میشه که میزان آهن در اون هسته های قاعده ای کاهش پیدا کرده، ولی در MRI ساده ما چیزی نخواهیم.
و پرسش آخری که در این بخش میخوام از شما بپرسم این که سندرم پای بیقرار با بیماری های تیروید، افرادی که کمکاری تیروید یا پرکاری تیروید دارند، با اونم میتونه در ارتباط باشه یا نه؟
بله، در بیمارانی که به خصوص در کمکاری تیروید ممکنه که ما بیشتر سندرم پای بیقرار رو ببینیم. در حالا میگم دیابت، کمکاری و پرکاری تیروید، در نارسایی کبدی و کلیوی، در خیلی از بیماری های دیگه ممکنه که این علائم دیده بشه.
و وقتی که میخوایم حالا بحث درمان رو جداگونه میکنیم، اما اینجا هم بپرسم، وقتی که میخوایم سندرم پای بیقرار در این بیماران درمان بکنیم، خود سندرم رو درمان میکنیم یا اینکه نه میریم سراغ اون کمکاری تیروید یا بیماری زمینه‌ای که عامل شده؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. مسلماً اولین کاری که انجام میدیم این هستش که عامل زمینه‌ای رو درمان میکنیم. یعنی فرضاً اگر که فردی دیابت کنترل نشده داره، بهتر دیابتش کنترل بشه. اگه کسی نارسایی کلیه داره، بهتره که اول درمان بشه. کمکاری تیروید یا پرکاری تیروید، بهتره که خودش درمان بشه. و اگر که جواب ندادن به درمان، اون وقت هست که ما درمان‌های دیگه‌ای رو اضافه می‌کنیم برای سندرم پای بیقرار. یا فردی که کم خونی داره، ما ترجیح میدیم کم خونی رو کامل درمان بکنیم و بعد در صورتی که بهبود پیدا نکردن بیایم درمان های دیگه اضافه بکنیم.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از خانم دکتر سالاری، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. 3102 شماره پیامکی ماست که میتونید پرسش های خودتون رو با ما در میون بگذارید. متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. داریم در مورد سندرم پای بیقرار صحبت میکنیم. در ابتدای برنامه سرکار خانم دکتر سالاری در مورد باوری پرسیدن که از شما دوستان عزیز میخواییم در موردش نظر بدید، و اون اینکه آیا استفاده از قهوه و مصرف قهوه میتونه به تسکین سندرم پای بیقرار کمک بکنه یا نه. 3102 هم سامان پیامکی ماست که میتونید در موردش نظر بدید. خب سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم که نظر شما دوستان عزیز و پرسش هایی که در مورد سندرم پای بیقرار طرح کردین چگونه هست. خب یکی از پرسش هایی که پاسخ دادیم 0912-123 با ما طرح کرده بودن در مورد اون که آهن در واقع چگونه کمبودش میتونه باعث سندرم پای بیقرار بشه. خب دکتر سالاری، دوست عزیزمون 0912-298 نوشتن آیا سندرم پای بیقرار باعث لرزش دست و پا هم میشه یا نه؟
خیر، باعث لرزش دست و پا نمیشه. حرکتی که ایجاد میشه حرکتی هست که کاملا آگاهانه و ارادی هستش. هیچ حرکت غیر ارادی در این بیماری اتفاق نمیفته. همه در اراده خودمون هست. هر وقت دلمون بخواد میتونیم پامون حرکت بدیم که این درد بهتر بشه.
بله. 0918-433 متشکرم از شما نوشتن که سلام، دختر 16 ساله‌ای دارم. علاوه بر این که حالا علائم سندرم پای بیقرار داره، گاهی سرش رو هم در واقع تکون میده یا مسئله از این دست، توضیح دارید در موردش؟
خب در واقع توی سر این علائم خیلی شایع نیست که وجود داشته باشه، و اگر که حرکات غیر ارادی در سر وجود داره، بهتر هستش که مراجعه بکنن متخصص مغز و اعصاب و از نظرهای دیگه بررسی بشن. ولی سندرم پای بیقرار به تنهایی نمیتونه این علائم رو ایجاد بکنه.
بله. 0933-795 نوشتن با سلام، پسری دارم 37 سالشونه، بعضی وقت‌ها موقع دراز کشیدن یا روی مبل که نشستن یک پاشون رو به شدت تکون میدن. گفتم میتونه در واقع علائمی از صندوق پای بیقرار باشه؟
خب بعد ازشون بپرسیم که چرا پاشون رو حرکت میدن. خیلی افراد هستن که خب کلن آدم های بیقراری هستن، مرتب دارن تکون میخورن، حرکت میکنن، پاشون رو تکون میدن، یا افراد مضطربی هستن که مرتب دیدید که میشینی کنارشون شاید کلافه کننده باشه، پاشون رو حرکت میدن. بعد این شرایطی که من گفتم داشته باشه که در واقع ازشون بپرسیم که چرا پا رو حرکت میدن، آیا احساس بیقراری و ناخوشایندی در پاها وجود داره که پا رو حرکت میدن، و باز اینکه آیا در عصرها و غروبها این اتفاق میفته یا اینکه نه در طی روز و تمام زمانها اتفاق میفته، و آیا این حالت فقط در حالت این هستش که نشسته طولانی مدت یا نه در هر حالتی ایجاد میشه. اگر این سه شرط رو داشته باشه که در حالت استراحت ایجاد بشه، حس بیقراری در پاها که با حرکت دادن بهتر میشه، در عصرها و غروبها تشدید بشه، میتونه سندروم پای بیقرار باشه.
خب دکتر، افرادی که اضطراب دارن و استرس دارن میبینیم که مثلا پاشونو تکون میدن یا اینکه به هر حال احساس ناراحتی دارن، اینا در واقع میخوام بدونم که اگر استرس